بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. بحث ولایت الهی به عنوان یک مبنا در مکتب سیاسی اسلام رسید به مسئله ولایت غیر معصوم که حالا ازش تعبیر میشه به ولایت فقیه که عرض کردیم اصطلاح متأخره، هرچند که مفاد قدیمی است. گفتیم در بحث ولایت فقیه یک سری دلیل عقلی هست، یک سری دلیل نقلی. ادله عقلی گفتیم دو تاست، حالا مشهورش این دو تاست. یکی این که در اسلام احکامی وجود داره که بدون وجود حاکم این احکام قابل اجرا نیست، و این که در دوران غیبت ما بگیم این احکام تعطیله قابل تصور نیست، که اسلام یک بخشیش در دوران غیبت تعطیل باشه. بنابراین باید در دوران غیبت همین احکام وجود داشته باشه، و چون این احکام بدون حاکم قابل تحقق نیست، بنابراین باید حتما یک حاکمی وجود داشته باشه، و اون حاکم که نزدیکترین حاکم به معصوم علیه السلامه اونیست که فقیه باشه، هرچند مثل معصوم علمش لدنی نیست اما از طریق عادی این علم رو کسب کرده باشه. عادل باشه هرچند مثل معصوم معصوم نیست، در حد حفظ از گناهان خودش رو بتونه حفظ کنه، و البته کفایت داشته باشه که بتواند اون مسئولیتی که بر عهده میگیره رو انجام بده. نه من ملتزم میشم که نبوده، نه خب از کجا میدونی که این حکم خداست؟ و یکی بالاتر من باشه؟
نه من یک کاشم هستم، مشاورم،
نه دیگه ببینید اینا حکومتاشون رو حالا بلاز خارجی بحث دیگه است، ولی ببینید من یه وقتی برای اهل سنت گفتم که علمای شما هم قائل بودن به ولایت فقیه، اما جرأت نمی کردن به این شکل بگن. بعد عبارت غزالی رو براشون خوندم از معراج و سعاده، گفتم که غزالی اونجا میگه که جامعه نیاز داره به یه حاکمی، به یه سلطانی، بعد میگه که این سلطان نیازمند یک راهنماییه، یکی باید اینو راهنمایی کنه، میگه اون راهنما باید یه فقیه باشه، یه کسی اینجا. گفتم این معناش اینه که سلطانی که ایشون میگه فقط در واقع قوه مجری، یعنی بحث اجراه، ولی حاکم اصلی اونی که در واقع داره حکومت میکنه اون همونیه که مرشد و سلطانه به تعبیر ایشون، یعنی راهنمای سلطانه، چون بالاخره سلطانی که داره یکی دیگه راهنماییش میکنه و تحت امر اونه، در واقع اون داره بهش میگه این کارو بکن این کارو نکن، اونم همین کارو مثلا میکنه. حالا اگه اینطوری فرض کنی، خب در دوران مثلا بعضی از پادشاهان بعضی از فقها گفتن که مثلا خب این پادشاه به اذن ما حاکمه، یعنی ما داره به نظر ما به یه معنای عمل میکنه این حاکم، به این معنا بله، ولی در واقع حکومت به این شکل دست اون فقیهه، چون اونه که داره تعیین میکنه که این کار واجب انجام بدید، این کار حرامه، ترک کنید. این آقا هم انجام میده مثلا اون کاریو که باید انجام بده فرض کنید و اون کاریو که باید ترک کنه ترک میکنه. این فقط در حد مثلا حالا در مثل مناقشه نید. مثلا فرض کنید الان رئیس جمهور داره کارا رو اداره میکنه، رهبری که نمیاد اداره کنه، ولی در واقع زیر نظر رهبری داره این کار میکنه، یا مثلا قوه مقننه داره قانون گذاری میکنه، رهبری که نمیره قانون گذاری جزئی کنه، ولی در واقع به یه معنای زیر نظر رهبری داره این کار میکنه. قوه قضایی هم حالا به یه معنای چای دیگه. ببینید این دلیل ببینید این دلیل میگه که نه دقت بفرمایید، بحث فقط اجرا که نیست، بحث سر اینه که اون کسی که بالاخره در این اسلام یه حاکم میخواد، این حاکم اگر معصوم باشه که خب هیچی، اگه معصوم نبود چی؟ میگیم از بعد معصوم باید ببینیم کی اقرب الی معصومه که بگیم او قدر متیقن کسی است که میتونه، بحث اینه دیگه. میگیم اونی که اقرب الی المعصومه فقیه جا عادل با کفایته، چون مثل معصوم علم داره، مثل البته از باب این که اینم یه چیز فقه رفته خونده یاد گرفته، اون البته علمش لدنی، مثل معصوم از گناه اجتناب میکنه، البته این عادل اون معصومه و خب در حد توانایی داره. چی؟ بله ببینید تفکیک قوا و اینا همه در واقع شکل اجراییه، بالاخره الانم در دولت مدرن این جهت هیچ فرقی نداره، بالاخره الانم در دولت مدرن یه نفر هست که به قول معروف حرف آخر رو باید بزنه. نه ضرورتاً، نه ضرور، ببینید اونی که لازمه این بدونه به قول معروف سیاست اسلامیه، یعنی بفهمه که اسلام باید میگه بهش چیکار کن، اینو بلده. اون سیاستی که شما میگید یعنی اینکه بدونه الان مثلا با آمریکا چجوری تعامل کنه تا بتونه کارو پیش ببره، این دیگه جز امور جزئیه و ربطی نداره به حکومت اسلامی، به ماه و اسلامی. حکومت اسلامی باید سیاست اسلامی رو بلد باشه، یعنی بدونه که الان ما در رابطه مثلا با کفار باید بجنگیم به لحاظ دیدگاه اسلامی یا باید صلح کنیم به لحاظ دیدگاه اسلامی. حالا اون که مثلا بنابراین شد که صلح کنیم مثلا، خب حالا چجوری این کار فرایند صلح انجام بدیم که مثلا منافع ما تأمین بشه، اون دیگه کار اسلامی نیست. ولی مثل این میمونه که فقیه میگه آقا آب اگر مثلا سه وجب بود کره، حالا این حوزه آبش سه وجب، این دیگه لازم نیست فقیه خودش بلد باشه اینو بره اندازه گیری کنه، اون یه مهندسی میره اندازه گیری میکنه.
سیاست روزه اینه که اون کسی که رهبره واقعا داره این کار انجام میده،
نه
اصولا میدونه،
نه
اتفاقا اینا رو مدیریت میکنه، نه اینجا میری اینجوری باش
اینجوری نیست اصلا اینجوری نیست. حالا ببینید یه دیوونه ای مثل ترامپ هر چی به ذهنش میرسه به زبونش میاره یه کارایی میکنه، خب اون خلاف قواعد خود آمریکاست. حالا فعلا عرض کردم من قبلنم، آمریکایی ها چون همون حتی دموکرات ها چون مایلن یه کارایی انجام بشه و خودشون جرأت این کارا رو ندارن، دیدن این دیوونه افتاده جلو فعلا داره یه کارایی میکنه، گفتم ولش کنیم بذاریم این کارا رو انجام بده، بعدن هم خودمون حسابشو میرسیم. اینا الان منتظرن اون زمانی که دیگه آقای ترامپ به اصطلاح تاریخ مصرفش بگذره، آقای ترامپ آنچنان له کنن که دیگه نتونه سر بلند کنه، اینا منتظرن خودشون اونا شایی. ولی ببینید اون در حالت عادی مثلا در امریکا وقتی میخواد یک اقدامی انجام بشه به قول یکی از متخصصان میگفت 16 نهاد باید در آمریکا نسبت به اون اظهار نظر کنه. بنابراین اینطوری نیستش که این مثلا نظر شخصی یه نفر که رئیس جمهوره باشه، 16 تا نهاد باید نظر بده که اگر اون وقت اون 16 نهاد نظرشون بر این شد که یه کاری انجام بشه انجام بشه. الان عرض کردم فعلا ترامپ داره اینجوری، یا مثلا در دولت قبلی بایدن، خب بایدن خودش یه خصوصیت شخصی داشت، باز اینا خصوصیت‌های شخصیه. خب هر چقدر که آقای این ترامپ آدم کم عقل و کم شعوری هست، اون بایدن آدم حقباز و حیله‌گری بود، اون خیلی خیلی پیچیده عمل میکرد، ظاهر این بود که داره مثلا یه کاری میکنه به ضرر آمریکا ولی در واقع به نفع آمریکا میشد، برخلاف این یکی که این مثلا ظاهر اینه یه کاری میکنه به نفع آمریکا بشه ولی در واقع داره به ضرر کار میکنه. اینا هیچ کدام خصوصیت رئیس جمهور به ماه و رئیس جمهور نیست از نظر حکومت مثلا آمریکا. حاکم ببینید اونی که مهمه برای یک حاکم در حکومت به لحاظ سیاسی اینه که بتواند در مواقع سخت یه تصمیم رو بگیره، و این تصمیم ممکنه تصمیم باشه که از یه جایی براش اون تصمیم ساخته شده. بله، برای همین کفایت لازمه. برای همینه ما میگیم غیر از این که باید فقیه باشه، غیر از این که باید عادل باشه، باید کفوق باشه. این مربوط به کفایته، این ربط به علم سیاست نداره. هیچ کدام از رؤسای جمهور آمریکا رشته تحصیلیشون علوم سیاسی نبوده و نیست. یک دونه رئیس جمهور آمریکا پیدا کن که تحصیلاتش علوم سیاسی باشه، همشون نوعاً تحصیلاتشون حقوقه. کامو نه، ببین بحث تئوری همینه. یعنی چی؟ آخه ببین دقیقاً، ببینید در واقع ما همینه میگیم. ما میگیم که اونی که بر رأس حکومت اسلامی میشینه باید اولا مسلط بر احکام اسلام باشه، چون اون میخواد نظر اسلام رو اعمال بکنه، بنابراین باید مسلط بر احکام اسلام باشه.
مثل مؤمنی که از فقیه میپرسه،
آها، خب مؤمنی که از فقیه میپرسه فکر میکنه که اسلام و بلده. عوام اوزره که کفایت نمیکنه. در دوران بین مجتهد و مقلد، ببینید علم مقلد خیلی خیلی ناقص نسبت به مجتهد، ولو مقلد مثلا متعبدی هم باشه اصلا علمش ناقصه. الان مثلا این عوام سوال که میکنن، خب ما دائم مواجهیم با استفتاءات دیگه، خب کاملا پیداست که اینا متوجه نیستند که چه چیزهایی در حکم دخالت داره و چه چیزهایی دخالت نداره. من این قصه رو بارها شاید گفتم. ببینید یه باری توی تاکسی نشسته بودیم، یه راننده تاکسی، و من گفتم ما نمیدونم اهل کجا بودیم، اومدیم کجا، الان نمازمون حکمش چیه. گفتم مثلا، حالا الان من خصوصیات یادم نیست، گفتم مثلا شکسته. بعد یه کمی دیگه توضیح داد، گفتم خب با تو مثلا اهل اونجا بودی، گفت آها، تو خب این نمازت کامله. بعد یکم دیگه توضیح داد، بدیم خب این مثلا اعراض کرده بودی، گفت آره. گفتم خب نماز گوجا بالاخره چی؟ گفتم آقا جون توی اصلا خودت هم نمیدونی چی داری میگی، تو همینطوری هر چند دقیقه یک داده جدیدی میدی که تأثیر تو حکم میگذاره. چرا؟ چون اون نمیفهمه که چی تأثیر میذاره چی نمیذاره. آقا مقلد به قدری علمش در حکم ضعیفه، این آقایون روحانیونی که میرن میبرن زائر و حج، بعضی از این کارهایی که میکنن چون اینا مجتهد نیستن نمیفهمن که این کارها مثلا اصلا نمیدونن چیه. مثلا یکی از اینا که آدم طلبه فاضلی بود، من یادم تو مکه یا مدینه با ایشون بحث میکردیم، گفتم که آقا جان انسان در مخیط محرم بشه احرامش باطل نی. بله اگه محرم شدی، به محض محرم شدن در مخیط کفاره برات واجب میشه، چون واجبه که موقع احرام مخیط تنت نباشه. گفت نه آقا، تو رساله آقای خویی نوشته برای احرام باید مخیتو از تنت در بیاری، پس این شرط احرامه. گفتم آقا جان، اون برای این نوشته که موقعی که محرم شدی کفاره برات واجب نباشه. گفتم آقا جان، اون خب شما ادله رو نمیدونی، چون ادله رو نمیدونی یعنی رساله رو مثلا ببین، حالا طلبه درس خونده خارج خونده است، طلبه فاضلی بود ایشون. میگفت نه نه آقای خویی گفته که شخص باید برای احرام هر مخیتی که بر تنش هست در بیاره. گفتم بله قام، اینو منم میگم. پس شرط نیست. گفتم اصلا شرط نیست شما تنت لباس باشه، برهنه هم باشی بگی لبیک اللهم لبیک در جایی که احرام منعقد میشه محرم میشی.
احرام که خب کاسب هم باید فقیه باشه.
نه نه بله، یعنی اگر کاسب فقیه باشه بهتر از اینه که نباشه. بله
ما همینو بگیم، یا اون رئیس نظام فقیه باشن بهتر از
تس قدر متیقن اونه. پس قدر همین که گفتی بهتر است، یعنی قدر. بعد دیگه یه وقت به این نه یه وقت هست میگی که کاسب باید فقیه باشه، ولی نمیشه این همه کاسب همه فقیه باشن. اما نمیتونی بگی آقا رهبر باید فقیه باشه، نمیشه این همه رهبر فقیه باشه. این همه ای در کار نیست بابا جون، یه نفره، این یه دونه هم نمی، اگه یه دونه فقیه هم ندارید. بله آقا خویی هم میگه بعدش توی حسبه، میگه خب اگه اون یه دونه فقیه هم پیدا نشد نوبت میرسه به عدول مؤمنین. بله اون دیگه وقتی که دیگه هیچ که فقیهی نبود، ولی فقیه میشه قدر متیقن دیگه. بله ببینید، نه حالا حکومت واسه میگید غیر از اینه، حکومت اسلامی عبارت است از تحقق احکام و مفاهیم و ارزش‌های اسلامی در خارج. مثلا حکومت اسلامی یعنی حاکم اسلامی وظیفش اینه که احکام و مفاهیم و ارزش‌های اسلامی رو در خارج محقق کنه. خب اونی که مجتهده قدر متیقن اون کسی است که نصف. البته حالا یه بحثی پیش میاد که آقا فرض کن یه فقیهی هست، عادل فقیهه، ولی کفایت نداره، و یه آدمی هم هست کفایت داره ولی فقیه نیست، اینجا چه کار کنیم؟ اینجا خب اگر یه همچین فرضی پیدا شد که یه کسی فقیه عادله ولی با کفایت نیست، یکی با کفایته ولی فقیه نیست، حالا عادل هم هست، اینجا اگر یه همچین چیزی شد میگیم این دوتا با هم دیگه باید حکومت کنه. اینجا میگیم این دوتا باید با هم حکومت.
این مدلی که بیان میشه اصلا هیچ وقت اینجا نمیرسن، میگم چون شرط لازمش به باعث اصلا دور مداخله موضوع نمیکنیم.
چرا؟
حتما ما یه دونه فقیه میگه یه دونه فقیه متقاضی،
ولو اینکه دست چپ و راستش رو تشخیص نده، همچین چیزی نگفته کسی.
در عملی نمیاد. وقتی شما در خبرگان نمیاری یه نفری که متخصصه ولی فقیه نیست، بعد بگی اینم جزء گزینه‌ها، اصلا میگی نیست جزء گزینه‌ها.
نه اونا نه، ببینید اون حالا اون یه بحث دیگه است بازم، ولی ببینید شرایط از نظر بحث علمی، حالا اون که شما میگید تو خارج چه اتفاق میفته اون بحث دیگه، شرایط از نظر علمی این ستاست: فقاهت، عدالت و کفایت. هر یک از این ستا رو نداشته و همون ستاییه که تو قانون اساسی هم اومده. اصلا قانون اساسی اون جمله‌ای که راجع به رهبری داره که رهبری باید فقیه که عادل دارای کذا و کذا و کذا، یه توضیحی داده، اون توضیح کفایته، عمدش اینه که باید یه جوری باشه که بتونه کشور رو اداره کنه، ولی این که مثلا تخصص همه امور رو که نمیتونه داشته باشه، ولی توانایی اینو داره که وقتی مسائل اقتصادی پیش میاد براش کارشناس توضیح میده، اون بتونه بفهمه و بالاخره تصمیم بگیره که بر اساس مبانی اسلامی مثلا کدام یک از اینا گزینه ایست که باید
انتخاب کنه. وقتی یه فقیه براش توضیح میده میفهمید به تحصیل کرده یه، حالا سیاستدان نه، حالا لزومن کسی که توانایی اجتماعی داره برای سیاست، یه فقیه هم براش توضیح میده اونم میفهمه،
بر معلوم که واجبه
همونطور که غیر فقیه میفهمه.
نه ببین، باز معلوم نمیشه من چی میگم. ببینید شما فکر میکنید که حکومت صرفا اینه که امر مردم رو اداره کنیم، نون مردم رو بدیم و خب این تصور یعنی اصلا ما حکومت اسلامی نداریم. شما اون حکومتی که داری میگی به اسلام ربطی نداره که. این که ما نون مردم رو بدیم، نمیدونم امنیتشون رو تأمین کنیم، اینا که خب به اسلام ربط نداره. خب به صورت عادی، خب این یه نظریه ایه
نظر. آزاد بذاریم مردم دینشون رو انتخاب کنم، آزاد بذاریم مردم دستر دین رو هم برشون فراهم کنم. تو حکومت اسلام
چه اتفاقا
بستر دین رو
برای
شما
فراهم می‌کنی؟ نه نه، اینایی که شما میگید اسمشو میذاری اسلامی، این که شما میگی که حکومت اسلامی نیست، شما میگی که ما نون و آب مردم رو تأمین میکنیم، یعنی کار به دین نداریم، ما این کار رو تأمین میکنیم. بعد به مردم هم میگیم هر دینی خواستید داشته باشید. خب این همون تفسیریه که حکومت لایک میگه دیگه. اصلا لایک همینه دیگه، لایک ضد دین که نیست. من صد بار تا حالا گفتم این جمله. این تفسیر که بعضی ها فهم کنن لایک یا مثلا سکولار یعنی ضد دین، نه، غیر دینیه نه ضد دینی. نمیگه من، میگه من به دین کار ندارم، حکومت اداره میکنم براتون جامعه رو، شما هر دینی میخوای داشته باش. سکولار یعنی میگه که شما دین نداشته باش. خودش هم ممکنه به عنوان شخص خودش، حاکم سکولار، ممکنه به عنوان شخص خودش آدم متدینی هم باشه. خودش ممکنه آدم متدینی باشه،
ممکنه نه، شرطشو میدونیم دیگه. حدود مؤمنین رو جزو شروط داریم.
برای چی؟
برای اینکه میخواد حکومت اسلامی رو اشراف.
حکومت اسلامی یعنی چی؟
یعنی که آزاد بذار مردم بسترشو
بذار. این یعنی رو شما در آوردی دیگه.
خود شما از امر شما چی؟ میگید بستر رو فراهم کن که معروف انجام شه، بستر رو فراهم کن که ممکن در صورت نشه.
من اینو گفتم؟ کجا گفتم؟ کجا گفتم اینو؟
تو امر معروف همینجا تو همین درس بیان کردید یه موقع، یعنی بستر سازی رو.
نه اگه این برداشتی که شما کردی مقصود باشه اشتباه کردم. نه برداشت شما غلطه. بستر رو فراهم کن اگه مقصود اینیه که شما میگی، یعنی مردم آزاد هر کاری خواستن بکنن.
مأمور اهل که به صلاح یعنی چی؟ یعنی از شما یک
بزنون
نماز بخونه؟
اون ربطی نداره به این، یعنی امرشون کن به نماز، نه اینکه دستشو بگیر نماز بخونه. اینجا ببینید، نه متوجه نشدید، پس شاید حالا من عبارت من نارسا بوده. ببینید مقصود من حالا تو اونجا که گفتم، نمیدونم حالا از چیش در آوردید اینو شما، این بوده که یعنی یه جوری باشه که اصلا طرف نتونه منکر انجام بده، مجبور باشه به یه معنایی. نه اتفاقا تو کشورهای غربی همین کارو کرده، خیلی هم بهش میگن آزادی. تو کشورهای غربی مردم جرأت ندارن خلاف قانون عمل کنن.
پشتوانش مردمه.
نه این چه رب
پشتوانش دینه.
آقا چه قانون، آقا چه
قانون ممکنه دو سال دیگه نمایندهشون عوض کنه، ولی
شبونه خوب خوردی؟
قانون عوض نمیشه.
نه به گوش نمیدی. ببین قانونه، قانون یه وقت قانونیه که مردم وضع کردن، یه وقت قانونیه که خدا وضع کرده.
اونجا چیه؟
یعنی چی؟
مردم
کار نداریم. این که قانون رو مردم وضع کردن فرقی میذاره تو عمل به قانون؟
چون
مردم
پشتوانه
مقابله. جمهور مردم یعنی چی؟ یعنی واقعا
مثل راهنمای رانندگی و حجاب. از شما نمیتونید برای کمربند به مردم بگی نه خب من صف نمیگیرم. آقا یه قانونی که همه مردم پشتوانه شن.
همه مردم؟
جمهور مردم
چه ولایتی دارن بر غیر جمهور؟
چون میپذیرن اینو.
بقیه چرا باید بپذیرن؟ چرا بقیه باید بپذیرن؟ اقلیت چرا باید بپذیرن؟ پس رفتیم تو بحثای علوم سیاسی. الان کی میگه اقلیت باید بره زیر بار اکثریت؟ اقلیت حق داره عقلا هر وقت خواست با اکثریت مخالفت کن. کی گفته باید بره زیر بار
اکثریت؟ مخالفت
کن. خب مخالفت میکنه.
نتیجه
نمیگیره یعنی چی؟ اگر شما باز کنی این باب رو بگی اقلیت هر وقت دلش خواست میتونه با اکثریت مخالفت کنه، هیچ سنگی رو سنگ توی هیچ کشوری باقی نمیمونه.
از همین دیگه همه رو پذیرفتن دیگه.
کی پذیرفته؟ همه نپذیرفتن. به نه نه ببین بابا شما متوجه نمیشی. اکثر الان
اقلیت حاکم باشه اشکال نمیکنه. چه دلیلی گفته اقلیت داره؟
کی گفته اقلیت حاکمه؟
تعدادتون به جهت اسلامی کمتر میشه، میشه اقلیت دیگه.
خب اگر ما واقعاً به لحاظ تعداد کمتر بشیم، بشیم اقلیت، عملا قدرت از دست ما خارج میشه.
ولی میگید بیاد بگیرید، نمیگید ما.
آره خب
بیاد
بگیرید. خب بشه بشه. حالا کی گفته باید حتما انتقال مسالمت آمیز باشه؟ کی گفته اینا رو؟ یعنی شما هیچ مبنایی نداری، شما فقط با پذیرفتن هنجارهای غربی فکر میکنی هرچی اونا گفتن درسته. یعنی چون گفتن دیکتاتوری اکثریت درسته، اینو بهش میگن دموکراسی، پس درسته دیکتاتوری اکثریته.
شما هرچی جامعه انسانی میگه آقا یه چیزی نمیشه هم متفق باشن.
خب باشه نمیشه. خب یعنی این دیکتاتوری اکثریت، دیکتاتوری اکثریت. ببین شما اینجا میگی چون
شده است.
کی میگه متسالمه؟ نه پس نه اینطوری نی. ببین این که مجبورن به پذیرن غیر اینی که پذیرفتن، مجبورن، آزاد نبودن. اگه آزادشون بذاری نمیپذیرن. برای همینه که مجبورن دائم با قوه قهریه کنترلشون کنن. بله اکثریت هم همینطور. اکثریت اون لحظه ای که رأی داده موافق بوده، لحظه بعد معلوم نیست موافق باشه. برای چی وای میسته؟ برای اینکه مجبوره. نه برای اینکه مجبوره، نه از باب اینکه دلش میخواد، نه مجبوره. الان خیلی از اینایی که به ترامپ رأی دادن دلشون میخواد که سر از بدن ترامپ جدا کنه، ولی مجبوره فعلا بپذیره.
جبر پذیرفته شده در زندگی انسانه. شما هم یه فرق.
آها یعنی هر نوع جبری پذیرفته شده است غیر از جبر دینی. نه اجازه بده دیگه، قاعده شما اینه، هر چی دینی غلطه، هر چی غیر دینی درسته. این ضابطه هست.
به شرطی که اکثریت مردم نپذیرن قابل اجرا نیست.
قابل اجرا نیست.
دیگه شما میذاره میگه نه آقای عرفات چیه، من اجراش میکنم.
چه حرفی؟ نه این چه حرفیه؟
من اقلیتم باشم.
کی میگه اقلیتم باشم؟ ما اینو نگفتیم که، ما میگیم که فقیه برای اینکه بتواند، حالا ما تو بحث هنوز به اونجا نرسیدیم، تو کتاب ولایت و دیانت من توضیح دادم که نظریه انتخاب با نظریه انتصاب در مقام عمل به یک جا منتهی میشن، هرچند از نظر تئوری با هم متفاوتن. حالا تو نظریه انتصاب که ما قائلیم بله فقیه ولایت داره، ولی این ولایت زمانی قابل تحققه که اکثریت با او باشه. اگه اکثریت با او نباشه اصلا نمیتونه حکومت تشکیل بده. بله نمیتونه حکومت تشکیل بده خارجان.
اینو چجوری
احراز
میکنه
اکثریت با او؟ خب یه اینه که اکثریت بیان بهش رأی بدن، یا اکثریت بیان تبعیتشو بپذیرن، همونطوری که مثلا در مورد امام پذیرفتن بدون رأی دادن.
خب
اون مثل همون داستانه دیگه که وقتی که ترامپو پذیرفتن تا کی پذیرفتن؟ خب نه خب این به تا مادامی که این قدرت داره که یعنی اکثریت پشتیبانشن میتونه اعمال بله. نه نیست. اگر قدرت مردمی نباشه، قدرت نظامی نمیتونه یه حکومت رو نگه داره.
مردمی راهکار داره. شما 400 تا رفراندوم کن برای اون رهبر، برای انتخابش. کجا عدل؟
نه.
این آدمیه.
چی؟
مثلا این سگی نوادری عقلانیه. آره انتخاب مردم. مثلا ما جای شهر دوستا هم عوض کنیم، میشه؟
نه شهر دوستا چیه؟ اینکه این رهبرمون بمونه یا نمونه. ما عملا این کار نمی‌کنیم.
عملا هیچ.
چرا میکنه؟
ما از قبل، از دوره قبل پایین سنگی تا حالا هیچ حکومتی تا حالا
آمریکا داره این بغل انجام میده، همه دولت‌ها دارن انجام میدن،
فرانسه
داره
انجام میده،
بله شاهنشاهی انجام نمیده، سلطنت انجام نمیده. ولی توی این مدلی که شما میگید ما باید اینو یه جوری احراز کنیم دیگه، ولی ما شاید برای احرازش نداریم.
حاجا رهبری ایدئولوژیه.
من پیشنهادم اینه که اولا درس فعلا امروز متوقف کنم، ثانیا حتما سعی کن صبحونه خوب بخوری.
حاجا ببین شما الان مثلا زرد میشه، مثلا 22 اینقدر ریختن بیرون. خب 23 درم اجازه بده اونا بیان بعد ببینیم جمعیتو. شما بگیرم میگم نظامیه نظامیه، شما به اون مجوز نمیدی، به این مجوز میدی، بعد میگه ما اکثریت نمیشه که این کوسه رو ریشمه نمیشه.
احسن. چرا باور کن رب داره؟ چون تو آمریکا هم وقتی الان تو مینسوتا مردم میریزن بیرون، دولت آمریکا میاد میزنه اینا رو درب و داغون میکنه، ولی شما میگی نه، در حالی که حالا بالاخره شما الان متوجه نیستی داری چی میگی، در حالی که اون مردم مینسوتا شاید اصلا رأی ندادن هیچ کدومشون هم به ترامپ، ولی مجبورن چیز کنن فعلا بپذیرن. نه دیگه میگم حالا بگذاریم. ببین به قول یکی از اسرفقا یه روزی 40 سال قبل بهش گفتم درست چطور بود، گفت شاگردام تصمیم گرفته بودن نفهمند. حالا شما ظاهرا تصمیم گرفتی؟ نه من میدونم مشکل چیه. نه شما مشکل دینه که میدونم، شما مشکل دینه که میدونم. میریم آقایش آقا بذار من همه داستان شما رو بگم دیگه. شما میری دبیرستان، بچه های دبیرستان این حرفا رو به شما میزنن. آره بعد شما اون ری بیایی بر من میگی، ام نداره، مشکلی نیست، ما 40 سال 50 سال اینا رو میشنویم، ام نداره، مهم نیست. خب فعلا برای امروز بس، تا فردا یعنی تا شنبه انشالله شاید آقای فسدیده صبوره بهتر بود.
رژیمش
که عوض نمی کنه، که منتظرم مثلا آقای
پزشکیان
عمل نژاد بره رومانی بیاد، اینجوری احترام بره بایدن بیاد، نه اینکه کلی هرگاه رژیم ها میکنه برگرده میشه که بمب‌اتم بزنه وسط خودش. یارو که من نیستم میخوام ایشون نه، حالا اینا که ایشون میگه، اینا که ایشون میگه، خب حالا همش میگم چیزه، بگذاریم حالا بحث بعدی هلش کن. آره ولی تو آمریکا کوچکترین حرکتی که احساس کنن برای نظام آمریکا خطرناکه، با شدت سرکوب میشه. قبلا هم تجربه شده هر حرکتی در آمریکا ما آزاده تا یه حدی، تا وقتی که احساس نکنن که برای نظام خطرناکه، به محض اینکه احساس کنن برای نظام خطرناکه بلافاصله با تمام قوا نابود میشه. مثلا اینا یه فرقه ای اوائل انقلاب در امریکا پیدا شده بود، حالا ببینم چطور شد دولت امریکا مثلا احساس کرده بود این فرقه میتونه خطرناک باشه و جمعیت این فرقه یه جای جمع شده بودن، تقریبا همه شون رو همزمان کشتن، حمله کردن همه رو کشت، یکی هم تقریبا زنده نذاشت. چرا؟ چون احساس کردن که این خطرناک، چیزی که خطر نداشته باشه کسی باش کار نداره، یعنی به محض این که خطر بشه. ببینید اونا بالاخره بلدن، مثلا در انگلستان در هاید پارک در لندن میگن آقا تو هاید پارک هر کسی مثلا بخواد میتونه بره اظهار عقیده کنه. اینطوری نیست، روزای یک شنبه یک جای خاصی هست در هاید پارک، هاید پارک خیلی بزرگه، یک قسمت کوچکی هست بهش میگن سپیچ کورنر، یعنی مثلا کنج سخن. تو اون قسمت هر کسی بخواد میتونه بیاد اظهار نظر کنه، یه چارپایه میذاره یا رو میره اون بالا شروع میکنه به سخنرانی کردن. و چون روز یک شنبه است مردم میان پارک تفریح اینا، یه دو میان پای این منبر این، یه دو میان پای منبر اون، بعد میگن این نماد آزادی سخن در انگلستان. من خودم شخصا رفتم یک شنبه هایت پارک اسپیچ کورنر از نزدیک دیدم. وقتی رفتم اونجا دیدم که کاملا این داستان کنترل شده داره انجام میشه. ظاهرش اینه که هر کی دلش خواست یه چارپایه میذاره میره اون بالا حرف میزنه، ولی واقعا اینطوری نیست، یعنی این فقط نمایشه، اون برای این که مردم این احساس رو بکنن که آزادن. اونا این نکته براشون مهمه که مردم احساس کنن که آزادن، ولی این که واقعا آزاد نیستن. برای همین مثلا اونجا من متوجه شدم که مثلا یه بابایی بود توی جمعی بود، بعد هی هم با تلفن صحبت میکرد با یه کسی، بعد از اون جمع در اومد رفت توی یه جمع دیگری، بعد من دیدم این اصلا ماموره، دقیقاً من دیدم این آدم ماموره، داره از یه کدومی به اونجا از اونجا میره به اونجا، همه رو داره کنترل میکنه و هی هم داره با تلفن گزارش میده که مثلا چون اونجا خیلی نمیشه کنترل کی به اصطلاح فیزیکی رو انجام بده، با این داره انجام میده. حالا مقصودم اینه اونجاها اینو بلدن که یه جوری نشون بدن که شما فکر کنی ولی خیلی خوبه، آزاده، آزادی که اونجا داری شما، بله هر چی دلت خواست بخوری، هر کاری دلت خواست، البته هر کاری هم نه اونطوری، مثلا اینطوری نیست که مردم ما فکر میکنن هر کاری هر کسی خواست بکنه میتونه، اینجوری نیست. مثلا شما فرض کن تو انگلستان برهنه بیای تو خیابون دستگیرت میکنن، اینجوری نیست که آزاد باشی هر کاری دلت بخوای بکنی، دستگیرت میکنن، بلافاصله پلیس دستگیرت میکنه، اینجوری نیست که آزاد باشه به این معنا. مردم حالا تو ایران فکر میکنن که مثلا اونجا اینطوریه همه هر کاری دلشون خواست، اینطوری نیست، یه محدوده ای رو مردم آزادن، اون محدوده هم به گونه ایست که ضربه ای به نظام به حکومت نمیزنه، به محض اینکه یه ذره از این محدوده بزنه بیرون که احساس کنن نظام مورد سواله، بلافاصله تمومش میکنن نمیزنن اصلا. حالا فوقش اونا بلدن، ما متاسفانه شاید خوب بلد نیست.
بیادبیه دیگه، ببخشید. این مدلی که الان تو ذهن ماست اینه که مثلا فرض کنید شما شخص اول هم رئیس جمهور بذارید که مردم انتخابش کنن که قدرت مطلق داشته باشه، ولی وظیفه‌شون که با مراجع مشورت کنه، احکام دین از اونها بگیره، نظام اسلامی باشه، اینا هم همون شرایطی که برای رئیس جمهور شدن دارن تو نظام اسلامی هم داشته باشن، فیلتر هم بشن، 4-5 نفر اصلا دو نفر بیاره.
این مثل این میمونه که آقا به این مثل این میمونه که ما نظرمون اینه که آدم خوبه بین طول اذان صبح تا طلوع آفتاب تو رخت خواب یه یا اللهی بگه، راحت تر از اینه که بلند شه وضو بگیره دو رکعت نماز رو به قبله. آقا جان این دلیل داره، این که شما میگی همین جوری داری میگی، خب بله خیلی راحت تر آدم تو رخت خوابش یه لحظه بگه یا الله تموم بخوابه و دقیقه خور رو پفش انجام بده، خیلی راحت تره. اکثریت هم با این روش نماز خون میشن، اما این نماز نیست، این اکثریت این کار نماز نیست.
اسلام اجتماعی میزنه یه جا از فقیق نام نمیبره، یه حکومت مؤمنین
نه ببین این حالا خدا رحمت کنه، حالا باز شما اسم افراد میبرید، البته تو بحث علامه، تو بحث علامه من علامه رو نقد کردم، خدا رحمتش کنه، خب ایشون یه چیزای فرموده بله، ولی اون فرمایششون حالا قابل قبول نیست از نظر من، بله حالا ایشون نظرشون بوده، بله حالا نظر ایشون به قول استاد ما خدا رحمتش کنه نظر هر کسی برای خودش محترمه، اون نظر ایشون برای خودشون محترمه، ولی خب اون نظر غلطه، اشتباه ایشون، برداشتش اشتباهه.
مثلا من که وجاهت ندارم، ولی ایشون که برای یه وجاهت،
آره
شما خواستین رو نقدش کنید، ولی میخوام بگم
بله ببینید از این حرفا خیلی ها زدن، ببینید از این حرفا خیلی ها زدن گفتن یه چیزایی، بعد بعضی وقتا هم تجربه های عینی مثلا یه سری از اینها رو تایید کرده، ولی کن ما وظیفه شرعیمونو میخوایم بدونیم، ما میخوایم ببینیم اسلام به ما چی گفته، اسلام گفته کی حاکمه. حالا شما میگی این آدم اگه حاکم باشه علم میشه بله میشه، خب معلومه مثل اونه که آدم اگه سر از طول آفتاب بخواد بلند شه وضو بگیره نماز بخونه، این اینجوری میشه اونجوری میشه پس نماز رو عوض کنیم، این نمیشه، حکم خدا باید ببینیم چیه. اینایی که شما میگید که خب استحساناتیست، بله خوبه اینطوری باشه اونطوری باشه به نظر شما البته، ولی باید ببینیم این دلیل میشه، یعنی از نظر دینی دلیله. علامه تو ذهنش اینه مثل بعضی هایی که الان هستن که آقا ولایت اختصاص داره به معصومین، اصلا معنا نداره غیر معصوم ولایت داشته باشه، چرا؟ چون معصوم خطا نمیکنه، گناه نمیکنه. خب ما همیشه یه جواب ساده بهشون میدیم، میگیم آقا معصوم همه کارا رو شخصا انجام میده، یعنی علی ابن ابی طالب که کشور اداره میکرد، کشوری که یه استانش ایران بود، ایرانی که شامل افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ده ها کشور فعلی میشد، یه استانش مصر بود که نمیدونم سودان و شمالی و جنوبی و بخشایی از دیگری از آفریقا رو شامل میشد. علی علیه السلام خودش شخصا همه رو اداره میکنه. خب معلومه که نمیتونست. خب اون کارگزارانی که میذاش معصوم بودن، کارگزاراش معصوم بودن. خب کارگزاراش معصوم نبودن، کارگزاراش معصوم نبودن. میگه آقا نظارت میکرد. نظارت میکرد یعنی چی؟ یعنی وقتی مطلع میشد که یک کارگزاری اشتباه کرده، اون موقع مثلا یا تذکر میداد یا عزلش میکرد. بله در این حد، بیشتر از این که نبود. خب این که معنیش اینه که تو حکومت علی علیه السلام هیچ خلافی انجام نمیشد. معنیش اینه تو حکومت علی علیه السلام هیچ جرمی اتفاق نمیشد. همین چیزا میشد دیگه. حکومت علی بود، بله حکومت عدل علی بود، اما علی خودش معصوم بود، کارگزاران که معصوم نبودن. حتی کارگزارانی داشت که خب بعدها معلوم شد چقدر آدم های بی خودی هم هستن. مگه زیاد ابن ابی کارگزار علی ابن ابی طالب نبود در بصره؟ بعدا اون امامزاده هم نبودن همشون. تازه بعضیشون هم که امامزاده بودن، مثل مثلا فرض کنید کمیل ابن زیاد نخعی، خب اونا هم تازه اشتباه میگردن که علی علیه السلام بهشون تذکر داد چیکار داری میکنی. مثلا متدین بودن، آدم های خوبی بودن، نه اینکه مثلا آدم بدی باشن. ولی در این حال چی؟
خودش دو کمیل میخونده.
آره ولی مثلا نمیتونستن به هر حال همه جا درست کنن، درست رفتار کنن. خب امروز منو یاد بله سال 1369، یعنی 35 سال قبل، تو همین مدرسه من مکاسب میگفتم. بعد رسیدیم به بحث ولایت فقیه. وقتی رسیدیم بحث ولایت فقیه 35 سال قبل، این رفقای بحث ما خدا رحمت کنه بعضیاشون رو فوت کردن. طلبه های خیلی خیلی فاضلی بودن، بعضیشون الان همین الان تو همین مدرسه دارن درس خارج میگن، ولی بعضیشون فوت کردن، بعضیشون جای دیگه کار نداره. اینا هی از این اشکالا میکردن که شما میکنی. بعد خب ما بحث میگن، بعد به اینا گفتم آقا اینقدر که شما اشکال میکنی، من میخوام به همه اشکالا جواب بدم، این که دیگه درس سطح نمیشه، این میشه درس خارج. ما الان داریم مکاسب میخونیم، این نمیشه اینطوری. بعد یکی از اونها خدا رحمتش کنه، نوه آقای عراقی، آیت الله عظمای عراقی رضوان الله علیه، پاگاش گفت آقا خب درس خارج بگید شما. گفتم خب باشه حالا به موقعش چشم. گفت نه آقا خب درس. گفتم باشه بذار این بحث سطح مکاسب ولایت فقیه تموم بشه. باشه. برای همین ما اولین درس خارجی که تو همین مدرسه سال 69 شروع کردیم همین ولایت فقیه بود. حالا از سال 69 تا حالا که درس ولایت فقیه دادیم، بارها این بحثایی که حضرت علی می‌فرمایید مطرح شده. من با بعضی از این بحث‌های شما فی الجمله موافقم، به ناز نظر شخصی، نه اینجوری که شما میگی. البته مثلا ببینید یه وقتی این بحث مطرح شد که ما برای ولایت فقیه، این در بازنگری قانون اساسی مطرح شد. حالا چون مطرح شد من بگم، در بازنگری قانون اساسی، خب میدونید در قانون اساسی قبل از بازنگری شورای رهبری پیش بینی شده بود. در بازنگری آقایون گفتن شورا جواب نمیده، چون مدیریت های شورایی رو تجربه کرده بودن، دیده بودن جواب نمیده، مشکل داره. گفتن آقا شورا رو کلا حذف کنید. بعد رهبری شخصی شد. بعد تو همون دوران، حالا اگر مراجعه کنید به گفتگوهای به اصطلاح اون مجلس بازنگری شورای قانون اساسی، این مطالب هست. این بحث مطرح شد که آقا برای ولی فقیه زمان قرار بدید، اینطوری نامحدود نباشه. بعد خب اونجا اختلاف بود، یه عده میگفتن آره، یه عده میگفتن نه، استدلالایی داشتن. من اون زمان هم معتقد بودم که این خوبه که هر مثلا دوره نه 3 سال 4 سال 5 سال، اینا مثلا 10 سال 15 سال یه دوره طولانی تر، هر مثلا 10 سال 15 سال وظیفه داشته باشه شورای مثلا مجلس خبرگان که یه دور دوباره ارزیابی کنه ببینه این رهبری که هست کسی بهتر از اون هست، اگه بهتر از اون هست اونو برداره بذاره رهبر. که من معتقد بودم این کار اگر میشد مثلا یک بخشی از اشکالات رفع میشد. حالا ولو اینکه اونا بعد 15 سال یا 10 سال میگفتن آها همین آدم خوبه، ابن نداره، ولی مثلا یک بازنگری بودی در صلاحیت ها، ولی خب نپذیرفتن اون زمان. من که البته خودم عضو اون مجلس بازنگری نبودم، ولی بالاخره تو اونجا خودشون بحث کردن. همین 10 سال هم اتفاقا مطرح بود، زمانی که اون زمان مطرح بود 10 سال بود، ولی نپذیرفتن خودشون. ولی خب من اینو خودم قبول دارم که باید بالاخره هر دوره زمانی، چون بالاخره آدم ها رشد میکنن، ممکنه یک مثلا رهبری هم بعضی از زمینه ها ناتوانی هایی براش پیدا بشه به لحاظ تحقق خارجی، یا نه اینکه الان اتفاق افتاده باشه. خب بله خوبه که مثلا یه بازنگری کنن ببینن بالاخره اگر فرد لایق تری وجود داره اونو بذارن، بله این به نظر من درسته. اما خب عرض کردم حالا که قانون نپذیرفته فعلا به این روال هست که فعلا هست. و البته توی رهبری های دینی معمولا همینه. مثلا شما ببینید در کاتولیک ها خب پاپ رهبرشونه و کالا، یعنی مقصودم رومن کاتولیک، پاپ رهبرشونه. با خب سنت اینه که یه پاپ وقتی پاپ میشه دیگه تا زمانی که زنده است پاپ، مگر اینکه دیگه مثلا بمیره یا دیگه ناتوانی جدی پیدا کنه. البته به لحاظ تاریخی ظاهرا فقط یک مورد بوده که یه پاپ قبل از مرگ از پاپ بودن کنار گذاشته شده، حالا میگن خودش رفته کنار، اونم بندیکت 16 همه که هنوزم زنده است ظاهرا. ایشون خود برشنش کنار، اونم به خاطر مشکلاتی که توی کلیسای کاتولیک پیدا شد و مثلا احساس کردن که ایشون نمیتونه اون مشکلات حل کنه، رفتن فرانسیس رو آوردن. پاپ فرانسیس آمد و بعد حالا ایشون هم که فوت کرد این آقای جدید اومده که اسمش الان یادم نیست. به هر حال میخوام عرض کنم بعضی از این چیزایی که شما میگی من فعل جمله قبول دارم، ولی بالاخره ما باید ببینیم مقتضای ادله چیه. الان البته بحثمون در ادله عقلی بود، بعد به ادله نقلی هم میرسیم. تو ادله عقلی یه دونه دلیلش هم گفتیم، حسبش هم که امروز میخواستیم بگیم که نشد. حالا اگر خدا توفیق داد زنده موندیم، مشکلی پیش نیامد، شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.